33 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان بررسی دیدگاه امام موسی صدر درباره مواجهه تربیتی با جوانان، سخنران حجت الاسلام و المسلمین دکتر آذربایجانی، 3 شهریور 1395.
سلام علیکم و رحمت الله. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العظيم. قال الله تبارك وتعالى إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا. انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدى. صمیمانه خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار گرامی، خواهران و برادران عزیزی که در این جلسه حضور دارن و میتونیم انشاءالله با گفتگویی که در خدمتون داریم گامی رو در جهت روشن کردن دیدگاه‌ها و اندیشه‌های امام موسی صدر به هم داشته باشیم. لازم می‌دونم همچنین تقدیر و تشکر داشته باشم از این مؤسسه که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. برای من باعث افتخار هست که بتونم در عرضه دیدگاه‌ها و اندیشه‌های امام موسی صدر گامی هرچند کوچک برداشته باشم و همچنین اعتذار و پوزش بخوام از این جهت که با توجه به فرصت محدودی که من داشتم امکان این که تمام آثارشون رو در این موضوع بتونم مطالعه بکنم و دیدگاه جامعی رو در این موضوع ارائه بدم برام پیش نیومد. به همین دلیل از این جهت هم از دوستان پوزش میخوام، به خصوص که بنده به ساعت ناچیزی دارم و در مقابل شخصیت بزرگ و سترگی مثل امام موسی صدر باید سر تواضع و فروتنی خم بکنیم. اما یکی دو تا مقدمه دارم و بعد وارد بحث میشم انشالله. نکاتی که لازمه به توضیح هست و دوستان میتونن با راهنمایی های خودشون کمک بکنن به بحث حتما متذکر بشن. اولین مقدمه اینه که چرا به این بحث میپردازیم. چند نکته هست که به نظرم چرایی پرداختن به این موضوع رو روشن میکنه. اول از همه ضرورت بازنگری و مطالعه اندیشه های امام موسی صدر به عنوان یک شخصیت جدی در زمان ما که حجاب معاصرت مانع شده که ما بتونیم دیدگاه های ایشون رو برای جوانانمون و برای نسل فعلی به ویژه بتونیم اینها رو رمزگشایی کنیم، تبیین کنیم، تفصیل بدیم و انطباق بر مسائل و مشکلات زمانه داشته باشیم. نکته دوم استفاده از یک تجربه بالنده و پویا که حضور امام موسی صدر هست در لبنان در میان جوانان و یک حرکت بالفعلی رو به وجود آوردن. این حرکت که نشانه حضور اجتماعی اسلام هست و میتونه برای همه ما الگوهای تربیتی و اخلاقی و عملی داشته باشه، این رو میتونیم مطالعه موردی داشته باشیم. نکته سوم لزوم توجه بیشتر به جوانها هست، با توجه به اینکه جوانان ما در کشور ما خوب حدود 45% جمعیت تقریبا جمعیت جوان هست. البته هرچند این جمعیت رو به کاهش و روی به نزول هست همونطوری که مستحضری، ولی این یک ظرفیت و سرمایه و منبع اجتماعی بزرگی هست که اگر ما بهتر بتونیم باش رابطه برقرار بکنیم و بهتر بتونیم اونها رو در حقیقت در حرکتی که به مصلحت هست و به مصلحت کشور ما هست حرکت بدیم، این میتونه دقیقاً اهداف آینده ما رو در مورد کشورمون و در مورد آینده اسلام تأمین میکنه، به ویژه با توجه به عوامل بسیاری که امروز اثرگذار هستن در بحث‌های تربیتی. شاید 50-60 سال پیش عمده‌ترین عامل تربیتی خانواده ها بودن، ولی امروزه ده ها عامل در کنار هم و به صورت ترکیب عمل میکنن. رسانه ها، اینترنت و نهادهای اجتماعی مختلف گوشه ای از این عوامل هستن تا مسئله تربیت رو بسیار پیچیده کردن. مسئله اختلاف نسلها و دیدگاه های مختلفی که امروزه به صورت متزاید و متضاعفی داره تشدید میشه، این هم مسئله رو دوچندان پیچیده کرده. اینه که با توجه به این نکات من فکر میکنم ضرورت و چرایی پرداختن به اندیشه های امام موسی صدر در خصوص جوانان و مواجهه تربیتی با جوانان تا حدی روشن میشه. البته ببینید، ما دوستان، هدف ما این نیست که صرفا یه بحث نظری ارائه بدیم. همونطوری که در اینجا اعلام شده، سلسله بحث هایی در زمینه اندیشه و عمل هست. ما تقاضامون این هست، من سعی خودم رو میکنم، شما کمک کنید با جهتگیری هایی که نسبت به بحث دارید و تفسیرها و نقدهایی که دارید، بحث رو به این سمت ببریم که برای جامعه ما و جامعه اسلامی به طور کلی چه میتونیم بکنیم. یعنی نمیخوام این اندیشه ها به صورت انتزاعی و مجرد بررسی بشه، باید معطوف به نیازهای ما، مسائل ما و مشکلات فعلی جامعه ما باشه. مقدمه دوم، من طبق معمول بحثایی که در خدمت دوستان دارم ترجیح میدم که مفاهیم اصلی بحث رو یک تعریف ازش ارائه بدم. من دیدم که امام موسی صدر هم در بعضی از بحثاشون این روش رو که کاملا یک روش عالمانه هست تبعیت میکنن و ازش استفاده میکنن. خب این میتونه تفاهم بیشتری رو در بین ما برقرار بکنه که ما مفاهیم اصلی خودمون رو تعریف بکنیم که در حقیقت روشن‌تر باشه که راجع به چی می‌خوام بحث کنیم. عنوان بحث مواجهه تربیتی با جوانان هست که ما می‌خوام اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ما مستند رو در این زمینه هم ارائه بدیم، هم یه مقداری تبیین بیشتری بکنیم، که سعی من این هست هم با استفاده از آیات و روایات و هم با استفاده از برخی از پژوهش‌هایی که در روانشناسی و مطالعات تربیتی انجام گرفته، این رو یه مقداری بازتر بکنم و مستندات و پشتوانه‌های تربیتی اون رو هم روشن کنم. بنابراین سه تا واژه اصلی ما داریم که باید اینها تبیین بشه، تعریف بشه، تا با بتونیم روی اون اصول و شاخص‌های اصلی بحث وارد بشیم. اولین مفهوم بحث، بحث تربیت. وقتی میگیم مواجهه تربیتی، مراد ما از تربیت در اینجا چیه؟ تربیت رو ما اینجا معادل education یا خود واژه تربیت در زبان عربی میگیریم که من تعاریف متعددی هست، من نمیخوام وارد اونها بشم چون مقدمه بحث منه. تعریف مناسبی که من انتخاب کردم رو براتون میخونم، یه دقیقه روش تأمل فقط میکنم. تربیت به عنوان جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و معنوی یا به طور کلی رشد شخصیت پرورشی‌یابندگان از جهت کسب هنجارهای مورد قبول و شکوفایی استعدادهای آنها در مسیر آن است. ببینید، تربیت رو ما یک جریان میدونیم. تربیت یک عمل مقطعی و دفعی نیست، نیاز به استمرار داره. به مانند رودی که در مسیر خودش جاری میشه، این باید تداوم داشته باشه. به همین جهت اینکه پدر یا مادر تذکر رو نسبت به فرزند خودشون یا نسبت به دانش آموز یا دانشجوی خودشون یک بار بگن و فکر کنن تربیت تمام شده نیست. یک جریانی هست که دو تا قید داره. اولا منظمه، به همین دلیل پیام‌هایی که از این جریان صادر میشه باید هماهنگ باشه. اینطور نباشه که پدر یه حرفی میزنه، مادر برخلاف او یا برعکس. مربیانی که در یک مجموعه آموزشی فعالیت میکنن باید پیام‌هاشون با هم همگون باشه. در جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم، رسانه‌های مختلف این پیام‌های تربیتیش باید با هم هماهنگ باشه تا ما بتونیم بگیم این تربیت سیستم منظمی داره، جریان منظمی هست. و دوم این که باید مستمر باشه، ما خسته نشیم که یه بار گفتیم به دوبار گفتیم، استمرار داشته باشه. این اصل تربیت و سنخش از سنخ یک جریان منظم و مستمر. هدفش چیه؟ هدفش رو ما گفتیم کمک به رشد هست. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. رشد همیشه ادامه داره. این جلو جا هست، میتونن دوستان که داشت بردن. هدف کمک به رشد هست، منتها این رشد ابعاد مختلفی داره. جسمی هست، شناختی هست، یعنی بعد معرفتی فرد. ما امروز نظریه های در روانشناسی داریم مثل نظریه پیاژه که مراحل رشد شناختی رو تبیین میکنه. رشد عاطفی، فردی که از نظر عاطفی قوی تر باشه میتونه مدیریت بکنه هیجان‌ها و عواطف خودش رو. رشد اخلاقی که بتونه در روابط دیگران در حقیقت فقط منافع خودش رو در نظر نگیره، رابطه مناسب با دیگران برقرار کنه. رشد اجتماعی، فرد سلطه‌گر یا سلطه پذیر نباشه، یک رابطه بالغ و دو طرفه بتونه سودمند برای هر دو طرف در جامعه برقرار بکنه. و رشد معنوی که بتونه از سرمایه های معنوی که از طرف خداوند هست استفاده بکنه و به نحو خوب در زندگیش جاری بکنه. پس تربیت باید منجر بشه به این هدف که رشد در ابعاد جسمی، شناختی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و معنوی انجام بگه. یا به طور کلی ما میگیم رشد شخصیت. و امروز من یه مثال فقط براتون بزنم، مثلا این مدارس تیزهوشان، خب خیلی کارش خوبه، ولی اشکال اساسیش اینه که نگاهشون نگاه جامعه نیست، بیشتر تو رشد شناختی کار میکنن. اما رشد عاطفی، رشد اجتماعی، اخلاقی، معنوی، اینها معمولا مقفول قرار میگه یا حداقل به اندازه اونها نیست. اینه که فرد یک رشد کاریکاتوری پیدا میکنه، ممکنه سر خیلی بزرگی پیدا کنه ولی دستش کوتاه هست، قلبش کوچیک هست، عواطفش میتونه به اندازه شناختش نباشه. پس منظور ما در تربیت، هدف ما رشد شخصیت پرورش دیابند. شخصیت که میگیم یعنی اون نگاه جامعه. این رشد شخصیت جهتگیری چیه؟ در جهت کسب هنجارهای مورد قبول اون جامعه که حالا در جامعه ما هنجارهایی رو معمولاً تعریف میکنیم، یا به تعبیر دیگه شکوفایی استعدادهای اون در این مسیر. و فکر میکنم مفهوم تربیت روشن شد. پس وقتی که ما میگیم مواجهه تربیتی با جوانان، یعنی ما مواجهه به گونه ای باشه که باعث رشد شخصیت اونها بشه، به گونه ای باشه که بتونیم در حقیقت ابعاد جسمی، عاطفی، نمیدونم اخلاقی، اجتماعی اونها رو رشد بدیم. آیا این مواجهه وجود داره یا نه؟ این محل بحث و پرسشه. مفهوم دوم جوان هست. وقتی که ما میگیم مواجهه تربیتی با جوانان، مراد ما از جوان چیه؟ در روانشناسی، در شاخه روانشناسی رشد که به خصوص مقاطع مختلف سنی رو بررسی میکنن، یک تعریف از جوانی دارن. تعریف دوم هم هست که اون رو هم عرض میکنن. در این تعریف مقاطع رشد رو به پیشزادی، نوزادی، کودکی اول، کودکی دوم که کودکی اول از 3 تا تقریبا بعد 7 سالگی، کودکی دوم از 7 تا 12 سالگی، نوجوانی که از 13 تا 19 سالگی یعنی همون تینیجر، و جوانی میشه از 20 تا 40. پس دوره جوانی در روانشناسی رشد از 20 تا 40 سالگی هست. بعد از اون چه دوره میان سالی که 40 تا 60 هست، و از 60 به بعد رو هم میگن دوره سالمندی. این تعریف رو فعلا ما نمیخوایم محل بحث باشه. تعریفی که عمومیت بیشتری داره که امروزه سازمان های مثل یونسکو و همچنین سازمان ملی جوانان و وزارت ورزش و جوانان در ایران این تعریف رو پذیرفتن، تعریف دومی. اون تعریف دوره سنی 14 تا 29 سالگی رو به عنوان در حقیقت مقطع سنی جوانی انتخاب کرد. دلیلم داره. اولش من میگم، آخرش شما بگید علتش چیه. اولش اینه که میانگین سن بلوغ در دختران و پسران تقریبا 14 ساله. در کشورهای مختلف محاسبه کردن حدود 14 ساله. حالا دختران کمی زودتر، پسران کمی دیرتر، میانگینش میشه حدود 14 ساله. اما آخرش چرا حدود 29 سالگی گفتن؟ چه حدس میزنی؟ بله؟ پیر میشه؟ ها، یکیش ازدواجه. دو تا ملاک داره. یکیش ازدواج، یکیش اشتغاله. تقریبا دو تا ملاک که افراد رو وارد سن بزرگسالی میکنه اشتغال و ازدواج هست. میانگین باز ازدواج و اشتغال در خیلی از کشورها در زمان کنونی ما حدود 28-29 سالگی، که حالا 29 سالگی رو باز به عنوان این سن گرفتن. البته در ایران میانگین ازدواج مقداری پایین تر هست، ولی متاسفانه ما داریم به این میانگین تقریبا نزدیک میشیم. ما فعلا همین تعریف رو که بیشتر محل ابتلا هست و مورد توجه هست به عنوان در حقیقت موضوع جوان در نظر میگیم. یعنی مراد ما از جوان سن حدود 14 تا 29 سالگیه که تقریبا از کودکی دیگه در اومده، ولی وارد بزرگسالی به معنای واقعی اون و به معنای هنجارهایی که مورد قبول بزرگسالان هست هنوز نشده. هیجانات جوانی در او وجود داره، بحثای در حقیقت قدرت جوانی، ویژگی های مختلف دوره جوانی در این دوره به خصوص در حد عالی او وجود داره. پس حدود سنی که ما میگیم تقریبا این 15 ساله از سن 14 تا 29 سالگی. اینم مفهوم دوم. مفهوم سوم هم خود امام موسی صدر هست که البته در این مؤسسه نیاز به تعریف و بازگویی نیست، به خصوص برای کسی با مانند من که هیچ بضاعتی هم در این زمینه نداره، ولی برای بعضی از دوستان که ممکنه آشنایی کمتری داشته باشن یک دو جمله من عرض بکنم. امام موسی صدر شخصیت دینی و ملی لبنان بود که تبدیل شد به یک شخصیت بین المللی، رهبر و رئیس، رهبر شیعیان و رئیس مجلس اعلای شیعیان. متولد 1307 شمسی که در سال 1357 به صورت ناجوان مردانهی در لیبی ربوده شد و الان هم خبری ما فعلا نداریم. از خداوند میخواهیم که هرچه زودتر خبر صحت و سلامتی ایشون رو برای همه مشتاقان و همه کسانی که از وجود ایشون میتونن بهره مند بشن و به ما برسونه و انشالله از این بند رهایی پیدا بکنه. برخی از ویژگی های برجسته‌ای که ایشون دارن رو من فقط اشاره میکنم. از ویژگی های ایشون جمع میان علم و عمل، تحصیلات عالی دینی حوزوی و دانشگاهی در کنار هم، خب ایشون رشته اقتصاد رو در دانشگاه تهران خوندن، آشنایی با زبانهای یعنی تسلط به زبان عربی و فرانسه در کنار زبان فارسی، جمع میان ابعاد فردی و اجتماعی اسلام و توجه به اونها، جمع میان اخلاق و سیاست که در موارد متعددی من این رو دنبال کردم و دیدم، احترام و توجه ویژه به سایر ادیان، نه تنها غیر شیعیان مانند اهل سنت بلکه مسیحیان، و به همین جهت ایشون مورد احترام و توجه مسیحیان بودند. جمع میان سنت و تجدد در حدی که براش من مقدور بود، توجه به محرومان و مردمی بودن در میان اونها، اینها بعضی از ویژگی هایی هست که من میتونم بگم به مصداق آیه شریفه و زادهو بستتن فل علم و جس، در حقیقت ویژگی های یک رهبر دینی و مردمی رو ایشون داشتن، و به خصوص به جهت ایمان و عمل صالح مصداق این آیه قرار گرفتن که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبوبیت ایشون کم نظیر بود در میان مردم گرفت. پس ما مفاهیم بحث مقداری روشن شد با این دو تا مقدمه که عرض کردم. من از اینجا وارد بحث میشم، میخوام اصول و شاخصهای مهم مواجهه تربیتی با جوانان رو بررسی بکنم. طبق بررسی هایی که من انجام دادم، بخشی از آثار ایشون رو موفق شدم مطالعه بکنم، جنبندی داشته باشم با رویکرد تربیتی، 10 خصوصیت رو من استخراج کردم. این خصوصیات رو بازگو میکنم، شاهدش رو از اندیشه یا عمل ایشون ذکر میکنم، و بعد سعی میکنم 1-2 دقیقه هم اون رو تبیین بکنم در وقت محدودی که داریم، که انشالله موجب اطاله کلام نشه. اولین خصوصیت واقع بینی هست که من این رو به عنوان اولین ویژگی تربیتی ایشون ذکر کردم. منظور من از واقع بینی توجه به عینیت‌های جامعه، واقعیت‌های جامعه، نیازها و ضرورت‌های واقعی ملموس مردم، و در حقیقت واقعیت مردم، همین گوشت و پوست و خونی که باهاشون مواجه هستیم، نه برخورد انتزاعی و فضایی و ذهنی. این رو من میگم. اول شاهدش رو ذکر کنم از ایشون. در یه جمله ایشون میفرمان با جوانها وقتی که صحبت میکنن، میگن که ما باید به نواقص جامعه توجه بکنیم. نواقص جامعه ما چیست؟ همه جامعه ما نقص است. این نواقص را ما میشناسیم و شما هم میشناسیم. در جای دیگه میفرمان فعالیت های دینی من قبل از هر چیز ارتقاء زندگی اجتماعی مردم به طور عام و فرهنگ دینی مردم به طور خاص است. بر این باورم تا وقتی زندگی اجتماعی مردم در این سطح است، وضع دینی آنها را نمیتوان بهبود بخشید. به همین جهت اقداماتی را در این جهت انجام میدن، نه فقط حرف بزنن، بلکه در تشکیل هم تأسیس و هم توسعه فعالیت‌های جنبش محرومان و شاخه عمل، خب بخشی از فعالیتشون در همین قسمت بوده. زمینه‌های اشتغال رو در صنعت فرش و کشت چای فراهم می‌کنن، حتی یه متخصص صنعت فرش رو از ایران می‌برن در لبنان و برای آموزش جوان‌ها این کار رو اقدامات انجام می‌دن، که البته من با پرسش کردم در بخش چای خیلی موفق نشدن، ولی تصمیمش رو داشتن که برای کشت چای هم اقدام کنن برای اشتغال جوان‌ها. خب این چه ربطی به بحث تربیتی داره؟ ببینید، من 2 بیان دارم. یه بیان از خود آیات قرآن شاهد بگیرم. اولین آیات قرآن، ببینید وقتی که در سوره های مکی میگه لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یعنی عبادت رب وقتی امکان پذیر میشه که این دو مسئله برای مردم تأمین بشه، اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، که امنیت یک گرسنگی. یعنی خداوند عبادت خودش رو معطوف به این میکنه که این رو با زمینه‌هاش برای مردم فراهم کنه، بی توجهی به این نباشیم. خدایی که هم اطعام شما رو از گرسنگی کرد و هم امنیت رو براش میشه، حالا بیاید فلیعبد و رب هازن. این یک شاهد. شاهد دوم از هرم مازلو که دوستان آشنایی دارن به عنوان یک روانشناس، سلسله مراتب نیازهای مازلو، این میاد میگه که اولین لایه، پنج لایه رو میاد سلسله مراتب رو که در اون نظریه متأخرترش این رو هفت لایه کرد. اولین لایه نیازها رو نیازهای فیزیولوژیک میگه، یعنی نیاز به غذا، نیاز به استراحت، نیاز جنسی و سایر نیازها. ما وقتی که جوانهای ما تحت فشار این گونه نیازها هستن، چطور میتونیم در مسائل تربیتی و اخلاقی موفق باشیم؟ ببینید، بحث محبت، احترام، ایمنی، خودشکوفایی، بحثای دیگه در مراحل بعدی نیازها هست و اصل نظریه مزلو اینه که اگر به صورت نسبی اون نیازهای پایین رو تأمین کرده، میتونه حرف از سلسله مراتب مراحل بعدی و عالی تر به میون بیاری. حالا این نیاز به بحث بیشتری داره، به همین مقدار کافی. دومین شاخص یا اصل برای، پس اولین شاخصمون اینه، من وقتی میتونم از مواجهه تربیتی با جوانها صحبت کنم که واقعیت رو ببینم، مشکل جوانها رو ببینم، مسائلشون رو در نظر بگیرم، نیازهاشون رو ببینم، اگر به اینها پرداختم میتونم در زمینه مواجهه تربیتی هم موفق باشم. اصل دوم حقیقت گراییه. حقیقت گرایی یعنی این که واقعا مطالب حق باشیم، نه فقط در شعار بلکه در عمل هم به دنبال حق بودن، در اندیشه، در سخن و در عمل، و این رو با صداقت و راستی نشون بدیم. اگر جاییم ولو غیر آمدانه تخطی کردیم از این، پوزش بخوان، اعتذار بخوان. کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین التوابو، که میتونه بگه غیر معصومه دیگه، نیست اینطور؟ یعنی اگه واقعا اشتباه کردیم، جرأت و شجاعت این رو داشته باشیم بگیم اشتباه کردیم. چرا اصرار و پافشاری میکنیم؟ در زمانی ما زندگی میکنیم که حقایق مکتوم و پنهان نمیمونه. اگه میخوایم در تربیت و مواجهه تربیتی با جوانهامون موفق باشیم، باید راستی و یگانگی و صداقت رو پیشه بگیریم. به خصوص از پیشوایان دینی این مسئله بیشتر مورد انتظار. اگه اشتباهی کردیم بیایم اقرار بکنیم، اگر جای خطا رفتیم تصحیحش بکنیم، نه اینکه ادامه بدیم. خب مسئله بعد رو دشوارتر و سختتر خواهد کرد. ببینید، حالا من یکی دو جمله باز عرض بکنم در این قسمت از امام موسی صدر. ایشون می‌فرماند از رد و نفی وضع موجود نترسید، زیرا نفی حقیقت وجود شماست. نفی امری بسیار مقدس است. مگر نه این است که اسلام و هر دین دیگر در آغاز به لحاظ عقیدتی و اجتماعی از نقطه رد و نفی شروع شده؟ به لحاظ عقیدتی اسلام با لا اله الا الله و نفی همه خدایان آغاز شد. حقیقت اینه. یعنی اگر در جایی در وضع موجود جامعه میبینیم اشکال داره، نفی بکنیم. در جای دیگه میفرمان دانشجو در فضای علمی به سر میبرد و این علم هم همواره در حال نو شدن است و بنابراین دانشجو در مقایسه با عالمی که در خارج از دانشگاه است و در وضعیت دانشجوی قرار ندارد به حقیقت نزدیکتر است. این حقیقت با یاری من عرض می‌کنم. خب، پس اصل حقیقت گرایی و دنبال حق بودن، این باعث میشه که جوان‌ها بیان به دنبال ما، چون جوان به حقیقت نزدیکتره. جوان تاب این رو نداره که احساس بکنه حقیقت داره پایمال میشه. قرآن میفرماد قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حق از طرف پروردگار شماست. علت موفقیت ادیان پیام حقشونه، پیامی که احساس بکنن مطابق و متناسب با فطرت اونهاست، ولی اگه احساس بکنه حقیقت نیست به راحتی کنارش میشه. فمازا بعد الحق الا الضلال. اگر ما غیر حق خواستیم روش پافشار بکنیم جز گمراهی چیزی نیست، نمیتونیم در تربیت موفق باشیم. فمازا بعد الحق الا الضلال. این هم محور دوم که حقیقت گرایی. حالا این دوتا رو به خصوص من در کنار هم عرض کردم که واقع بینی و حقیقت گرایی مکمل یکدیگر هستن. محور سوم و شاخص سوم برای مواجهه تربیتی با جوانها بحث عقلانیته. عقلانیت به معنای اینه که ما مواجهمون باید بر اساس منطق، بر اساس استدلال و بر اساس آخرین یافته‌های مورد قبول علمی باشه. این میشه در حقیقت مصداق عقلانیت. اشاره های ایشون را من بعضی جملاتش رو براتون بخونم. ایشون میفرماد که دین نه تنها با پیشرفت‌های علمی و اجتماعی ناسازگار نیست، بلکه با نیروی توانمندتر جامعه را به سوی پیشرفت‌های مادی و معنوی بیشتر سوق خواهد داد. در جای دیگه می‌فرماند من مخالف با دانش نیستم، برعکس دانش را چراغ روشنگری می‌دانم که ما را به فعل خدای سبحان و عظمت و صنع او رهنمون می‌شود. این نگاهه. در بعد عقل باز این رو می فرماد که شرق به طور کلی در فضای زمان حال به سر نمی برد، بلکه در بعد احساسات خود در گذشتهش به سر می برد و در بعد عقل و مطالعه در جوامع دیگر زندگی می کند. یعنی باید این بعد عقلی در جامعه خود ما احیا بشه. اینه که ما نیاز بود داریم. ببینید یکی از نمونه های قرآنیش رو من براتون بگم. حضرت لقمان وقتی که با فرزندش داره او رو نصیحت میکنه میگه یا بنی لا تشرک بالله، به این اکتفا نمیکنه. چرا جوانهای ما یه مقداری از نصیحت و پند و اینها احساس آزار میبینن، احساس فراری بودن میکنن؟ برای اینکه مقرون به استدلال نیست. اما همین لقمان میگه لا تشرک بالله. چرا؟ ان الشرك لظلم عظیم. ظلم رو همه میفهمن، بعد یک کبراش رو همه دارن، صغرا رو اینجا ذکر میکنه. این استدلاله، چون شرک موجب ظلمه، به ظلم به خودته، ظلم به جامعه است، ظلم به حقه و ظلم هم چیز بدیه، اینه که پس بهت میگه لا تشرک بالله. ببینید کاملا در بافت جملات دیگه سوره لقمان هم بعد خودتون بررسی بکنید. لقمان داره فرزندش رو نصیحت میکنه، ظاهرا این نصیحت اگر مقرون به استدلال و در یک چارچوب عقلانیت باشه اشکال نداره. خود شما وقتی پیش استادتون میره، جوانهایی که در خدمت شما هستیم، وقتی یه مطلبی رو میگید مقرون به استدلال، برای کاملا میپذیر، در چارچوب استدلال باش بحث میکنید و وقتی که استدلال او رو متین ببینید، قانع کننده ببینید، براتون کاملا قابل قبول خواهد. در یه آیه دیگه میفرماد قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. مسیر تربیت چیه؟ میگه اگر ما شنیده بودیم، گوش میدادیم یا تعقل میکردیم، مسیرمون به دوزخ نمیانجامیم. پس در تربیت ما باید کاری بکنیم که عقلانیت و عقل مخاطبان خودمون رو پرورش بدیم. عقل مخاطبین رو پرورش بدیم یعنی چیکار بکنیم؟ نیاز به منطق داریم، نیاز به استدلال داریم، نیاز به گردش اندیشه نخبگانی داریم، نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی جدید داریم. نباید رو خود ببندیم مسیر رو و در حقیقت نگاهمون رو به دستاوردهای علمی کشورهای دیگه و به خصوص کشورهای پیشرفته. باید استفاده کنیم. چرا میگه اطلب العلم ولو بالسین؟ دلیل بر اینه پس اون نگاهی که ما داریم در این زمینه باید اصلاح بشه. اگر جوان ما احساس بکنه که ما نگاه بازی داریم، نگاه ما در حقیقت فبشر عباد الذین یستمعون القول هست، نگاه ما اینه که تلکل امثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، برای پرورش تعقل نیاز به علم داریم. این علم از کجا میاد؟ یه بخشیش علمی هست که در کشور دیگه تولید شده. این علم دستاورد عقلانیت بشره. البته ممکنه در بخشی از علوم انسانی نگاه های ما متفاوت با اونها باشه، داره اون بحثش نیاز به تبیین داره، سر جا خودش باید راجع بهش صحبت بکنیم. ولی به طور کلی روی کرده ما باید روی کرده مثبت باشه، روی کرده استقبال از اندیشه ها، استقبال از دستاوردها و فناوری های جدید باشه. من در اندیشه های ایشون مرتب این نکته رو دیدم که جوان نوگرا هست، بالنده هست. ببینید وقتی که ما جلوی اندیشه های جدید رو بگیریم، همین باعث میشه که بین ما و جوان فاصله بشه. اما احساس بکنه که نه، ما مستقبال میکنیم از اندیشه ها، منتها با تفکر انتقاد، نقد و بررسی، یکی از ملاک های اتفاقا عقلانیت، نه به صورت تبعیت کورکورانه بگیم چون اینها گفتن، چون از اون طرف اومده، چون از سمت چپ می نویسن این هست. نه، اینا هیچ کدومش ملاک حقانیت نیست. منطق به ما میگه که در حقیقت اینا رو بررسی بکن. همونطور که حرف خودمون رو بررسی میکنیم، اندیشمندان خودمون رو بررسی میکنیم، عالمان و اندیشمندان اونها رو هم باید بررسی بکنیم. اصل چهارم، اصل مسئولیت بخشیه. یکی از چیزهای دیگه که باز در حقیقت میتونه مواجهه تربیتی با جوانان رو تسهیل بکنه، مسئولیت بخشی در حقیقت کارهای مهم، کارهایی که در حقیقت در چارچوب ظرفیت‌های اونها هست به جوانها هست. ما باید به جوانهامون اعتماد بکنیم و اونها رو در مسئولیت‌های مختلف مشارکت بدیم. یکی دو جمله باز بخونم و بعد تبیینش بکنم براتون. ایشون فرمان: بدون هیچ تعارفی باید بگویم این از امکانات و سرمایه انسانی عظیمی که دانشجویان دارند. بی تعارف تنها تلاش ما این است که آنان را در برابر مسئولیت‌های خود قرار بدهیم. توجه می‌فرمایید؟ جوان دانشجو ثروت و سرمایه هر جامعه است، زیرا جوان با امکاناتی که دارد سازنده آینده است و جامعه بدون جوان دانشجو جامعه ابتر است و بلکه آیندهش بیروح است. جوان بخش محرک جامعه است. در جای دیگه ایشون می‌فرماند: تو چونان پیامبری مسئول هستی، و خدا شاهد است این سخن مبالغه نیست، تو چونان پیامبری مکلفی که جامعه بنیان نهد. یعنی خود جامعه را اصلا تو باید درست بکنی، جامعه صحیح را بنیان نه و فضیلت جاودانگی از آن تو خواهد بود. اینا آدرسش ها انشاءالله در اختیارتون قرار میدن، جملات من از جاهای مختلف گرفتم. نحوه ایجاد تشکیلات میان جوانان امری است که باید به خودشون واگذار شود، یعنی جوانان باید خودشان گرده هم جمع شوند و برای تحقق اهداف مشترکشان تلاش کنیم. حالا اینو یکم من باز بکنم. ببینید یه حدیث نبوی مشهور داریم که در وسایل شیعه اومده و سند خوبی هم داره، که حدیث این هست که الولد و سید و سبع سنین و عبد و سبع سنین و وزیر و سبع سنین. فرزند رو، متربی رو به سه دوره سنی تقسیم میکنه. دوره اول، 7 ساله اول رو میگه به عنوان سید و ارباب هست، یعنی باید اجازه بدی استعدادا شکوفا بشه، امر و نهیش زیاد نکن. این 7 سال اول، حالا معناش اینه، البته از نظر تربیتی نیاز به بحث مفصلی داره. 7 سال دوم عبد، یعنی مهمترین دوره تربیتی که باید آداب رو آموزش مستقیم بهش بدی 7 سال دوم، که یعنی مثل عبد در دست تو موم خواهد بود، که از نظر پیاژه هم میگه دیگر پیروه، از نظر کولبرگ میگه اخلاقش در این دوره اخلاقی هست که شما میتونید حرف جامعه رو و دیگران، یعنی حرفی هست که پسر خوب و دختر خوب در حقیقت ملاکشه. اینه که پاداش و تنبیه و چیزای اینطور خیلی مؤثر در این دوره. اینا رو ما کاری نداریم فعلا، بحث من دوره سومه. و وزیرون سب اصلا، این وزیر رو در زبان عربی ببینید واژه‌ای هست که دو تا بار معنایی داره. وزیر از کلمه وزر میاد که وزر به معنای گناه نیست، وزر به معنای سنگینیه، که گناه هم چون بر دوش انسان سنگینی میکنه بهش میگن گناه، یعنی وزر بهش میگن. از وزیر از سنگین، یعنی یکی از معانی وزیر یعنی احساس مسئولیت رو روی دوشهای خودش بکنه، این یه معناشه. یه معنای دیگه هم به معنای مشاور و همکاره که میگه اجعل هارون اخی وزیرا من اهلی. این دو تا معنا رو داره، یعنی این که بفرماد جوان در 7 ساله سوم باید به منزله وزیر هست برای شما، یعنی دو تا بار معنایی داره. یکی اینه که باید بار مسئولیت ها رو بخش به دوش او قرار بدید، اینطور نباشه که همش احساس بکنه که بابا داره کار انجام ده، مادر داره کار انجام ده، نه خود او مشترک شریک بشه در کارهای جامعه، احساس سنگینی این مسئولیت ها رو بکنه. دوم این که به مانند مشاور شما باشه. چطور با همکار خودت مشورت میکنی و صحبت میکنی که میخواییم مثلا یه سفر بریم چیکار بکنی با هم؟ توی خانواده اگه میخوای سفر بری باشون مشورت بکن. از این سنین، حالا این که میگیم 14 سال یعنی 7 سال سوم، میتونه یکی دو سال حتی از پایین‌تر شروع بشه، اینا رو میگن سنین مرزی. بچه‌ها با توجه به رشدشون مشورت بکن، بهش رشد شخصیت داری میدی. وقتی که احساس بکنه در این مسئله باش مشورت میکنی، در مسائل دیگه هم وقتی که با هم گفتگو میکنی پذیرش داره. نمیگه هر وقت کار دارم فقط به من میگه، نه، احساس مون بزرگ شده، مسئولیت خانه رو داره به عهده‌اش میگذاری. یه داستانی رو پیاژه بیان میکنه. پیاژه میدونید که یکی از بزرگترین روانشناسان معاصر ما بود که در زمینه کودک و جوان کار کرد. اکثر کتابهاش در زمینه‌های روانشناسی، یک کتاب فقط در زمینه تربیت داره، به فارسی هم ترجمه شده، به نام تربیت به کجا رحمی سپرم. آقای دکتر محمود منصور استاد دانشگاه تهران این کتاب رو ترجمه کردن. دوستان من توصیه میکنم به عنوان یکی از کتاب‌های تربیتی این کتاب رو حتما مطالعه کنه. داستان جالبی رو توی این کتاب بیان کرده. تربیت ره به کجا می سپرم؟ از ژان پیاژه، ترجمه آقای دکتر محمود منصور. ایشون در این کتاب بیان میکنه، میخوام حالا اون بحث رو شاهد بگیرم براش، این قصه رو براتون میگم. در این کتاب بیان میکنه، میگه در شهر ما یه مرکز تعذیب کودکان بود، کودکان بزهکار بود، نوجوانان بزهکار بود، که این هر کسی میمد مسئولش میشد موفق نبود. چند نفر اومدن مسئولش شدن. خب نوجوانهای بزهکار خیلی دشواره، من دیدم گاهی واقعا برخورد باشون و مواجهه این کار بسیار دشواری. میگه تا شنیدیم که یه نفر اومده حدود 6 ماه اینجا مستقر شده، خیلی موفق بوده. پیاژه این رو داره نقل میکنه، حالا کسی که خودش متخصص و صاحب نظر این مسائله. میگه به یکی از رفقا گفتم بیا بریم یه بازدید بکنیم ببینیم علت موفقیت ایشون چیه، چی شده که در حقیقت ایشون داره در زمینه کارش موفق بوده و تونسته کار رو پیش ببره. میگه وقتی که ما رفتیم اونجا دو سه تا مسئله رو ما دیدیم که از ویژگی هایی بود که در حقیقت ایشون اومده بود به صورت ابتکاری و نوآورانه اینجا درست کرده بود، که حالا من یکیشه که به بحث ما مربوطه براتون میگم، انشالله بقیهش خودتون در کتاب مطالعه میفرمایید. میگه یکیش این بود که من دیدم مسئولیت تقریبا تمام کارهای اون اردوگاه رو، اون مرکز تعذیب کودکان و نوجوانان رو به خود بچه بخش کرد و این موجب شد موفق بشه. شاید شما حس بزنید چرا موفق شده، ولی من میخوام حالا یکم جلوتر برم که باز خودتون این رو دقیقتر حسستون رو ببینید درسته یا نه. میگه که تمام مسئولیت‌های اردوگاه رو بین اینها تقسیم کرده. حتی دو یه روز نامه دیواری داشتن که اینها مسائل و اخبارشون رو می‌نوشتن، اینا کار نداریم، یه دادگاهی داشتن برای بچه هایی که تخلف میکنن در اونجا. این میگه جالبتر از همه برای ما بود. میگه یکی از اوناش که بزرگتر بود قاضی بود، حالا اینا همش با نظارت اون مسئول انجام میشد، یکیشون وکیل مدافع میشد، یکیشون دادستان میشد، و اگه کسی تخلف میکرد توی این دادگاه به وسیله خود بچه های بزهکار محاکمه میشد و جریمه های اونها، مجازات هاشون هم یه سری موارد مشخص شده. مثلا یه هفته باید کف اینجا رو تی بکشه، یه هفته باید ظرفا رو مثلا بشوره. خب خیلی براش سخت. این باعث میشه رفتارش کنترل کنه. میدونی چرا؟ چی میتونه بگه؟ چرا این باعث میشد رفتارا رو کنترل بکنن اما افراد قبلی، مسئول های قبلی موفق نمیشدن؟ چرا؟ خب حالا این مسئولیت دادن میخوام تبیینش کنیم، چرا این باز میشه؟
احساس بزرگی کردن.
احساس اینم خوبه ولی باز دقیق‌تر.
قانونی که خودشون میذاشتن رو قبول داشتن.
آه یه مقداری نزدیک‌تر شدی.
خودشون ناظر خودشون.
آره ببین اینا خودشون نمیتونستن مقابل خودشون قرار بگیرن. مرحله دفعات قبل اینا راحت با هم تبانیم کردن در مقابل مسئول اردوگاه. این نظر تربیت موفق نمیشه. اما اینا دیگه نمیتونستن مقابل خودشون، شبان روز با هم بودن. و ابتکار این فرد این بود که اومده بود چون مسئولیت به خودشون داده بود اینا رو مقابل هم نگرم داد. دیگه میدید مقابل رفیق خودش که با هم لات و لوت هم داشت مشتی هم دو اینا، دیگه نمیتونه به اون دروغ بگه، به اون نمیتونه چی بکنه، مجبور میشدن اصلاحش و خیلی محفظ. ببینید این یه نمونه است. حالا من میگم برای نوجوانهای بزهکار که معمولا تربیتش خیلی مشکل، ما این رو به عنوان یه اصل بهش توجه بکنیم، مسئولیت رو به خودشون واگذار کنیم. در مسائل فرهنگی، در مراکز فرهنگی، NGO هایی که به وسیله خود جوان‌ها بوده موفق بود، اما اون جاهایی که دولتیه، خواسته دولت بیاد تصدیگری کنه، خیلی موفق نبود. راهش اینه. چرا مساجد در طول تاریخ موفق بودن؟ چون مردمی بودن. اگه بخواد دولتی بشه، اگه بخواد بیاد از اعمال سلیقه از بالا بشه، این تاثیر رو دیگه نخواهد. مسئولیت رو بدیم. ببینید مسئولیت بخشی بس خیلی مهمه. باید البته اعتماد بکنیم، البته ممکنه گاهی خرابکاری هم شده، اشکال نداره. مگه بچه‌ای که بخواد راه بره گاهی وقتا نمیخوره زن؟ اعتماد بکنیم با نظارت، با یه مقداری مشورت، اینها میتونه مسیر خودشون رو طی بکنن. چندمی شد؟ چهارم. اصل پنجم یا شاخص پنجم تسامح هست. ما در مواجهه تربیتمون با جوانان باید بیشتر اغماز داشته باشیم، بیشتر نادیده بگیریم، بیشتر مدارا بکنیم. وقتی که ما، که من خودم رو عرض میکنم، سنمون یفته بیشتر خطا میکنیم، خطا کردن و گاهی لغزش ها از جوانها قابل قبول تره، قابل پذیرش تره. چرا پس بیش از حد مگاهی رو این مسئله تأکید میکنه؟ بذارید باز اول جمله ایشون رو بخونم، بعد یه مقدار تبیینش بکنم. جوانان آمال و آرزوهای خاص خود رو دارند. در این حال این بدان معنا نیست که در آرزوهای خود غرق شوند یا چندان افراد کنند که جسم و عقلشان در برابر حوادث بی‌اعتنا شوند. از این رو در برخورد با جوانان هم از شیوه تسامح استفاده می‌کنم و هم از نصیحت. چون تصریح دارم این بحث تسامح. من در مواجهه با جوانان، این جمله ایشون معروفه، من در مواجهه با جوانان چشمی را باز می‌کنم و چشمی دیگر را می‌بندم. توجه کردی؟ آرزوی من این است که جوانان آنگونه باشند که در خور حسن زن وطن باشند، چرا که جوانان پشتوانه شریان حیاتی و گل خوشبوی کشورند و همواره رایحه‌ای از بهشت با خود به همراه دارند. یه جمله دیگه، باز این خیلی شاید برای شما تعجب برانگیز باشه، می‌فرمان حتی اگر طبقه منحرفی از جوانان را دیدیم، اغلب در اخلاص آنان شک نخواهیم. این خیلی مهمه، این حسن زن، این نگاه مثبت. و خواهیم دید آنان این مسیر را از روی رغبت صادقانه به کشف حقیقت و تلاش مثبت و سازنده انتخاب کردند. ببینید نمیخواد تایید بکنه خدای نکرده انحراف رو، یا تایید بکنه خرابکاری رو، یا تایید بکنه مثلا فساد رو، ولی نیت اونها مهمتره. ما باید کاری بکنیم اعتماد اونها رو جلب کنیم، بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. این مسئله مهمتره. حالا چرا ما میگیم تسامح؟ ببینید دلیل این که پشتوانه دینی و علمی اون این هست که اولا بر حسب احادیث متعددی که ما داریم میفرماد از شبابو علمه محقور و جهله معذور. چقدر زیباست این حدیث، جوان علمش کمه و نادانی او پذیرفته است، سنی ازش نگذشت، تجربه زیادی نداره، علم با اطلاعات، الان اطلاعاتشون با یه دکمه که میزنن از امثال بنده خیلی بیشتره، یعنی خوب میتونن چه بکنن. اما این که این به عنوان یه نالج بشه، یک دیسیپلین بشه، علمی بشه که در جان و روح او در حقیقت استقرار پیدا کنه، هنوز این فرصت به وجود نمیاد. 20 سالشه، 25 سالشه، چند سال ازش باقی گذاشته؟ اینه که در حقیقت میفرماد از شباب و علمه محقور و جهله معذور. در یه روایت دیگه داریم از شباب و شعبت و من جنون، یا در یه روایت میگه که مستی ها 4 نوع هستن، یکیش هم میگه سکر و شباب. خب اگه مسته خب دیگه پس عذرش موجه دیگه. البته من نمیخوام تایید بکنم، ولی میخوام این کمی آستانه پذیرشمون رو بالاتر ببریم. در روایات ما داره که 2/3 از معاشرت با مردم چیه؟ مدارا کرد. چاره جز این نداره، به خصوص در مورد جوان ها. این سن اوج، حالا یه مقدار از نظر علمی هم تبیین بکنم، اوج هیجان ها هست، اوج قدرته و هنوز عقلانیت کاملا مسلط نشده. خطاها تا حدی در حقیقت قابل پیشبینی هست، نمیخوام بگیم پذیرفتنیه، یعنی باید تأیید نمیخوایم بکنیم، بله باید خطاها کاهش پیدا کنه، باید کمک بکنیم به مدیریت هیجانی، همین چیزی که امروز بهش میگن هوش هیجانی. هوش هیجانی یعنی جوان ما موفق بشه هیجاناتش رو کنترل بکنه، در مسیر اهدافش قرار بده، اهداف بلندتر قرار بده. اما تا حدی خطاها، به همین دلیل میگیم یک عالم، یک کسی که سنش ازش گذشته، یک خطا هم ازش پذیرفته نمی، ولی خطاهای بسیار از فرد جوان پذیرفته میشه. پس دلیلش هم اینه. ببینید در حقیقت از جهت روانشناسی دوره جوانی به خصوص نوجوانی دوره گذار به بزرگسالی، و این خود این دوران گذار بحرانهایی رو داره، بحرانهای مختلفی رو طی میکنن که شما میتونید حالا به منابعی که در این جهت هست مراجعه بفرمایید. یه چیز جالبتر براتون بگم، این بشارت بزرگی هست که قرآن به ما میگه. قرآن میگه در سوره حجرات حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرها الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. این آیه خیلی جالبه، بشارت جالبی هستش. اینه برای شمایی که مؤمن و متدین و نماز شب خونی فقط نمیگه، برای شمایی که نمازتون صفحه اول جماعت نیست، برای همون جوانی که به ظاهر از نظر قیافش بکنی متفاوته، برای اونم داره میگه حبب الیکم الایمان، یعنی ایمان محبوب قلب همه شماست. و زینه فی قلوبکم، ما این رو در قلب شما تزیین کردیم. بله ممکنه از رفتار من خوشش نیاد جمع، اینو فوری به پای اسلام نگذاریم، از فلان سخنرانی که فلان عالمی مثل بنده کرده از گفتار او اینو نپسنده، اینو نگیم قهر با اسلام کرده، قهر با ایمان کرده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، و براش کفر و فسوق یعنی زیاده روی کردن و عصیان سرکشی، ایناش ناپسنده. اینا بشارت قرآنه، اگر قرآن رو کلام وحی و حق میدونیم برای همه داره میگه. پس اگه واقعا برای او روشن بشه که این کفره، این فسوق، این عصیانه، برای او هم ناپسند خواهد. نکته ششم عامل بودن هست. اصل ششم یا شاخص ششم برای مواجهه تربیتی عامل بودنه. در مسائل تربیتی در مواجهه با جوانها و مردم به طور کلی و به خصوص جوان‌ها بیش از اون که مردم به سخنان ما بنگرن به رفتار و عمل ما نگاه میکنن. رعایت ارزش‌های اخلاقی در عمل و نهراسیدن از عوام‌گرایی ملاک مهم مواجهه تربیتی که میتونه اثرگذار باشه. خب این رو باز از امام موسی صدر موارد عملی بسیار نقل شده، یکی دو نمونش رو من نقل میکنم براتون. یکی این هست که در حال به نظرم میاد بیروت بوده اگه اشتباه نکنم، یا سیدا یا بیروت، که در اون میدان مرکزی یک فرد مسیحی بستنی فروشی داشته و این یک کسی میاد خلاصه این بستنی فروش مسلمان هم اون نزدیکش بوده، خلاصه این رو شایع میکنه که بله بستنی های این خلاصه کسی نباید ازش بخوره و حرامه و این چیزها، و در دکانه اون رو کسادش میکنه. امام موسی صدر یک روز با اتفاق اصحاب خلاصه میرن در دکانه همین و ازش بستنی میخرندش میکنن در مقابل مردم، و خود این خیلی تاثیر مثبت روی مسیحیان میذاره. حالا بعضی از امثال بنده ممکنه خیلی این کار رو نامناسب دونیم، ولی وقتی شما از نظر فتوای مذهبی معتقد به این هست، در عمل هم این رو اجرا میکنه. یک دوم، در یک مجلسی که ایشون هم حضور داشتن، یک عالمی، یک فرد روحانی بالای منبر نقدهای تندی نسبت به ایشون شروع کرد و گفتن و موارد میگن. حالا امثال بنده باشن ممکنه وقتی برم بالا منبر شروع میکنم به گم اما اولا اما ثانیا یکی یکی میخوام حداقل دیگه جواب بدم. ایشون وقتی که میرن نوبتشون میره به صحبت کردن، شروع میکنم به تعریف کرد و چیزی که باعث میشد میتونست باعث یک انشقاقی بشه بین دو گروه از شیعیان، با همین نوع رفتار سعی میکنن برطرف اینا. واقعا ضرورت هایی که ما نیاز جامعه ما، این شکاف ها اختلاف ها از کجا به وجود میاد؟ از رفتار امثال بنده است که در حقیقت به اون چیزهایی که گفتیم عمل نکرده متاسفانه. قرآن در این زمینه صراحتاً میگه، آیا مگه این مال قرآن نیست؟ میگه که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم رو به نیکی دعوت میکنید و خودتون فراموش کردید؟ و انتم تتلون الکتاب، خود شما این ارزش ها رو در قرآن میخونید، افلا تعقلون، چرا پس اندیشه نمی کنید؟ معیار تعقل اینه که یعنی وقتی شما حرفی به دیگران میزنی یعنی حرف درسته، اگه درسته پس خودم باید عمل کنم. مؤمن آل یاسین وقتی که داشت تبلیغ میکرد یه مرتبه برگشت به خودش گفت و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، من چه مشکلی دارم؟ از خودمون شروع کنیم، اگر این رو برگردونیم این خیلی مهمه. بعد نیست حالا این رو بگم باز به عنوان خاطره، یه سفری من اخیراً داشتم، یه مقاله داشتم در ژاپن توی کنفرانس ارائه دادم اونجا، یکی از نکات جالب برای خود من این سوال به صورت جدی اونجا مطرح بود که دلیل موفقیت اونها و پیشرفت جامعشون چی بود. یکی از چیزهای جالب اونها این بود که هر کسی این فلش رو به خودش برمیگه، من چه کار میتونم بکنم. حتی برای من جالب بود در سطح شهر، یه موقع من دو سه تا پوسته پسته بود تو دستم بود، پوشم بود، میخواستم بندازم توی پارکی رفته بودیم، هرچی گشتم دیدم جایی نیست. از بعدن از یه نفر پرسیدم، گفت چند سال هست که سطح‌های زباله در سطح شهر ما جمع شده و هر کسی از خونه میاد بیرون باید یه پاکت با خودش داشته باشه، خودش مسئول زباله هاش، حتی اون حیوان خانگی که میبره بیرون باید مسئولی که زباله شد جمعه. و شهرم خب تمیز بودن باید. ببینید اینا خیلی مهمه، ما میدونیم دولت مسئوله، نهادهای اجتماعی مسئولن، ولی اگر این بشه مثل قضیه مرغ و تخم مرغ، اونا به عهده ما بگذارن ما به عهده هر کدام از ما بگن من چی کار باید بکنم، اینجا شروع میشه. من حرکت میکنم، این میشه عمل کرد، یعنی یک تعهد اجتماعی، تعهد من در زمینه نظم، در زمینه نظافت، در زمینه سایر موارد من چه کار باید بکنم. یه صلوات بفرستید. آمین. در جای دیگه باز می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این آیات مسئولیت خود ما رو خیلی زیاد میکنه، ولی نمیتونیم پنهانش بکنیم. این آیه قرآنه و انتم تتلون الکتاب. میفرماد ای مؤمنین چرا میگید اون چیزهایی رو که عمل نمی کنید؟ این کار شما خشم بزرگی رو نزد خدا باز می کبرم مقتن اندالله انتقول و مالا تفعلون. از نظر علمی این بحث چرا باعث فراری مردم میشه؟ ببینید یه قاعده ای داریم در روانشناسی اجتماعی به نام ناهماهنگی شناختی فستینگر. دوستان که با این بحث آشنا هستن مستحضرن. وقتی که ما مثلا فرض بکنید که پزشکی که میگه سیگار کشیدن بده ولی خودش سیگار میکشه، این در حقیقت یعنی رفتارش با نگرش با هم نمیسازه. ما ذهنمون نمیتونه این ناهماهنگی رو قبول کنه، یعنی امکان پذیر نیست که من رفتارم مخالف این باشه. در اینجا طبق این قاعده ناهماهنگی شناختی فستینگر میگه یا ما رفتار رو به نفع اون تغییر میدیم، مثلا اول اومده تو ذهنش خودش رو قانع کرده که حالا یه نخ سیگار کشیدن اون چیزا رو چی؟ بله نداره، پس نگرشش رو به نفع رفتار اینجا تغییر داده، یعنی مضرات سیگار کلی نیست محدوده. یا گاهی هست که رفتار رو مثلا نگرش رفتار رو تغییر میده، مثلا دست از سیگار کشیدن برمیداره، پس اینا نمیتونه با هم. اگر کسی واقعا رفتارش با اون حرفی که داره میزنه با اون عقیده‌ای که داره نمیسازه، نشانه چیه؟ شما نتیجه بگیرید. بله؟ بله؟ یعنی باور نداره، یعنی نگرشش هم این نیست، چون انسان نمیتونه ناهماهنگی شناختی داشته باشه، یعنی واقعا به اون حرفی هم که میزنه اعتقاد نداره. این علته که تأثیر نمیکنه. از علت این که گاهی ما حرفیه که میزنیم اثرگذار نیست در مردم مربوط به اینه. پس یکی از وجوه دیگه که برای مواجهه تربیتی با جوانان هست اینه که خودمون عامل باشیم. یعنی به همین دلیل ما میبینیم عالمانی که در بین مردم بودن و خودشون اهل عمل بودن در دینداری مردم چی؟ بگید بسیار اثرگذار. هفتم، من سعی میکنم تا 5 دقیقه دیگه انشاءالله بحث رو تمام کنم که به پرسش و پاسخ هم انشاءالله برسیم. هفتم، اهمیت نقش والدین و خانواده در تربیت. این هم خیلی مسئله مهمه، یکی از شاخصهای مواجهه هست. ببینید امروزه عوامل بسیاری و بسیار متعدد و اثرگذار در تربیت وجود دارن، از وراثت و محیط طبیعی بگیرید تا نهادهای اجتماعی مختلف، نهادهای سیاسی، ورزش، رسانه‌ها، الی ماشاءالله دانشگاه، مدرسه، همه اینها نهادهایی و عواملی هستن که در تربیت مؤثر هستن. ولی من براتون جالبه بخوام بگم که الان هم طبق بررسی‌هایی که شده خانواده مهمترین و اثرگذارترین عامل هم از جهت کمی و از جهت کیفی. حالا دقت کنید این جمله امام موسی صدرشون می‌فرمان برای حفظ ارتباط عاطفی میان جامعه کنونی و جوانان تلاش کنیم و این فقط از طریق تربیت در خانه ممکن است. ما نباید فراموش کنیم که در وظایف خود در خانه کوتاهی کردیم. مرحوم دکتر شریعتی یک کتاب داشت که پدر مادر ما متهم. الان هم باز باید همینو بگیم، ما فقط برای مسائل تربیت جوانامون تنها فلش رو به سمت اونها میاره. ما چقدر سرمایه گذاری کردیم؟ واقعا در این مسئله کوتاهی کردیم؟ بپذیریم این رو. ما برای کلاس زبان بچه‌مون، ورزششون، گاهی ریاضیشون، اینها تلاش میکنیم، اما توی تابستون ببینید چند ساعت برای مسئله تربیت جوان هم وقت میذاریم، برای نوجوان هم وقت میذاریم؟ این کار نمیکنیم. تو 7 سالی دوم میکنه نمیکنه، در 7 سالی سوم و بعدش هم نتیجه غیر از اون نخواهیم گرفت. گندم از گندم بروید جوز جوز، یعنی نتیجه تابع در حقیقت تلاش ماست، کار نمیکنیم. در خانه و خانواده به این مسئله بها نمیدیم. در گذشته این طور بود، دوستانی که همسن و سال بنده هستن یادشون میاد خانواده ها گاهی یه خانواده دو تا سه تا با هم میشدن، یه فردی رو که واقعا اهل عمل میدونستن، آدم خوبی بود، هفتگی مثلا یه جلسه تو خانواده ها میذاشتن، میمد یه حدیث میگفت، یه بحث اخلاقی میگفت و خیلی مؤثر بود. اینا رو باید احیا کن. ببینید اصل بحث تربیت در خانه و خانواده است. همین الان سند ملی آموزش پرورش که دو مرتبه بررسی شد که یه مقدارش هم ما یه سهم خیلی کوچکی داشتیم کار میکردیم رو اون بحث، به این نتیجه رسیدیم که مهمترین عامل باز بحث خانواده است، چون از نظر کمی باز زمان بیشتری در اختیاره، از نظر کیفی و عاطفی اثرگذارتره. البته باید دانسته باشید، با معرفت بشه، بدون چی کار بکنه، نیاز به مشاوره و کمک داره. خود پدر و مادر باید اهل عمل باشن، یک برجستگی داشته باشه که این اثر رو در اونها بگذاره. حالا این رو من نمیخوام باز بازش بکنم، بعضی از آیات رو من در اینجا باز براتون بگم تبیین این مسئله که چرا خانواده مهمترینه. در این آیه شریفه میفرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خیلی این آیه زیباست، در سوره تحریم آیه 6. من خواهشم اینه که امشب رو این آیه مقدار تأمل کنید. میگه اول میگه خودتون رو نگه دارید، قوا انفسکم. اگر ما در این زمین موفق بودیم وقت میتونیم به خانواده هم اثر بزنیم. وقتی که بچه های ما میبینن بد اخلاقی های ما رو، رفتار نامناسب ما رو، طبیعیه که اونم اثر نمیذاره. اما اگه من ببینم یه قدم جلوتر از او خودم عمل میکنم، قطعا عمل میکنم. بذارید این قصه رو بگم براتون، بد نیست. من مدتی پیش بود یکی از دوستان برای من فرستاد، خیلی جالب بود برای من. میگفت که نوه گاندی این قصه رو تعریف کرده، گفت من با پدرم رفتیم آفریقای جنوبی، چون یه سخنرانی داشت، وکیل بود در اونجا. میگفت که ما با ماشین، من میگفت پدرم رو رسوندم محل سخنرانی، ما اون جایی که اسکان داشتیم در 12 کیلومتر خارج شهر بود، پدرم رو رسوندم اونجا مثلا ساعت 2 سخنرانی ایشون بود. بهشون گفتم کی سخنرانی تموم شد، گفت 5. گفت 5 بیا دنبال من تو با هم برگرد. گفتم باشه، در این مدت من میرم ماشینی مقدار تعمیرگاه کار داره، کارش انجام میدم و برمیگردم سر ساعت 5. گفت اتفاقا رفتن تعمیرگاه، مکانیکی زود کار ماشین رو انجام داد، نزدیکی اونجا دیدم یه سینما هست فیلم گذاشته، گفتم از فرصت استفاده کنم، رفتم توی سینما و مشغول فیلم شدم. حواسم یه ساعت رفت، حالا 5 گذشته بود و دی مرتبه ساعت دیدم، دیدم 5:30 ساعت از قرار ما گذشته. با سرعت خودم رو رسوندم اونجا، روم نشد بگم خلاصه من رفتم سینما. به پدرم گفتم که ببخشید خلاصه کار مکانیکی طول کشید و من دیر کرد. تا اینو گفتم دیدم پدرم سرش رو زیر انداخت و شروع کرد به قدم زدن به سمت مقصد رفت. گفتم کجا داریم؟ گفت که من از اینجا رو 12 کیلومتر اونم عصر برو. گفت من از اینجا تا خونه باید پیاده برم، فکر کنم که در تربیت تو چه کوتاهی کردم که به من که پدرت هستم دروغ میگی. حالا پدرم تا من دیر کردم زنگ زده بود مکانیکی و فهمیده بود که من اونجا نیستم و خلاصه این قضیه ای ما لو رفت. حالا میگفت من میدونستم که ایشون کارا میکنه، من مجبور شدم حدود 2 ساعت با ماشین آسته پشت سرشون، چون غروب بود و نزدیک غروب بود، خطر داشت اونجا خارج شهر. گفت پشت سرشون من رفتم و پدرم این کارو کرد، ولی میگفت این آخرین بار فهمیدم که من اشتباه کردم. این یه برخورد تربیتی، یعنی خود فرد که عامل باشه این اثر گذارم و این رو انجام ده. گاهی ما باید فکر کنیم در برخورد تربیتی بهترین رفتار ما چیه، چیکار باید بکنیم. همیشه اولین گزینه بهترین گزینه نخواهد بود. من یکمی طولش دادم، مصاحبه میکنم. باز در یه آیه دیگه میفرماد و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها. خداوند به نظرم میاد حضرت لقمان هست در این آیه میفرماد امر بکن خانوادت رو به نماز واستبر علیه و مقاومت کن برای این مسئله. هشتم، رابطه شاخص هشتم رابطه صمیمی و همدلانه است. همدلی، ببینید همدلی خیلی مسئله مهمیه. همدلی به معنای اینه که یعنی نگاه از زاویه نگاه مخاطب به مسئله، این میشه همدلی. اول جمله ایشون رو بخونم براتون. من در بحث هایی که ایشون با جوان ها داشتن، به خصوص من در تخاطب و گفتگوها و سخن ها، این همدلی رو و مواجهه صمیمی رو احساس کردم. ببینید اینجا یه جا هست، صریحا ایشون جملهش اینه، میگه جوان عزیز با من بحث کن. این تخاطب، نه که من فقط برای تو بگم، تو هم با من حرف بزن. در یه جمله دیگه میفرمان هان ای جوانان، شما سازندگان جامعه، بدون شما جامعه معنا و جامعه وجود ندارد. به خودت و به ما و به تاریخ خود رحم کن. همدلی با جوانان باعث میشه که شمارش ویژگی های جوان ها را وقتی که انجام میدن واقع بینانه است. ببینید ویژگی ها را فزون قدرت جوانی، صبر و تحمل جوان در مورد در برابر سختی ها، شکیبایی جوانان در برابر تمایلات با توجه به نیاز فزاینده اونها و عناصر فریبنده، فرصت بیشتر، شور و بیشتر، بالندگی و پویایی بیشتر و تعهد کمتر به تعلقات جامعه، صفای نفس و تراوت بیشتر، نزدیک بیشتر به آرمانگرایی و اخلاص و نو شدن. در یه جای دیگه ایشو میفرمان من وقتی میخوان با دانشجو برن صحبت بکنن میگن من نیز افتخار همرشته بودن با شما رو دارم. اینا یعنی همدلی، یعنی منم میتونم شما رو درک بکنم. همدلی خیلی مهمه در بحث‌های امروزه در کلینیک های روانشناسی. اولین عنصری که برای ایجاد رابطه با مراجع لازمه همدلیه. این پسی یعنی که من بتونم از زاویه نگاه مراجع به مسئله خودم نگاه بکنم. اگر مواجهه با جوانان به گونه‌ای باشه که اولا احساس کنن دردها، نیازها و دغدغه‌ها و نگرانی‌های اونها رو مورد توجه هست و ما می‌فهمیم، ارتباط عاطفی بهتر برقرار میشه. ثانیاً این رابطه باید یک ارتباط نزدیک و صمیمی من و تو، نه رابطه رسمی بفرمایید و شما و این چیزا، رابطه من و تو باشه، بدون آلایش باشه، ثالثاً بر اساس مهر و محبت و خیرخواهی باشه. قرآن در این زمینه باز میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم. رمز موفقیت پیامبر رو در رسالت خودش بین مردم این آیه میدونه، جاءکم رسول من انفسکم. من انفسکم یعنی هم معنای همدلی، از بین خود شماست، یعنی دردهای شما رو میفهمد. عزیز علیه ما انتم، یعنی بسیار سخت دردهای شما، این یعنی همدلی، یعنی دغدغه های شما رو میفهمد. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یا در جای دیگه میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. شاخص نهم بحث آزادی در اندیشه و عمل هست که در حقیقت مواجهه تربیتی نیازمند آزادی عمله. اگر جوان ما احساس بکنه که او رو در یک چارچوب قرار دادیم، گفتیم فقط این مسیر رو برو، این نمیتونید از نظر تربیتی اثر گذار باشه، ولی براش گزینه‌ها رو باز بگذاریم، کمکش بکنیم در انتخاب درست، این روشه صحیحه که میتونه باشه. ببینید باز یک دو تا جمله رو بخونم. ایشون میفرمان که شما با آرا و افکار خود تجربه خود را داشته باشید و در این حال استقلال خود را حفظ کنید. اما مسائل ماننده، در جای دیگه میفرمان مسائل ماننده گرده حمل و تشکر رو بهتر است به خود شما جوانان واگذار کنید و برای آنان از خدا توفیق طلب کنید. دلیل این مسئله باز از آیه قرآن براتون بخونم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور رو. کفور ما راه رو نشون میدیم، خود شما باید انتخاب گر بشید، به زور و اجبار نمیشه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. اینا منطق قرآن. اگر کسانی هستن غیر از این دارن عمل میکنن یا به مردم دیکته میکنن، خب این به نظر میاد منطق متفاوته با قرآن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اینا مواردی هست که در حقیقت میبینیم توی قواعد تربیت، کتابهای تربیت یه اصلی داریم به نام اصل حریت که میفرماد متربی را آزاد بگذار تا درباره رفتار خیش تصمیم بگیرد و در بین شرایط مختلف زندگی دست به انتخابی عاقلانه تر بزند. آخرین محور دهم، شاخص آخر، ایمان محور اساسی تربیت. ما بحثا رو گفتیم، آخرین محور ایمان هست که البته به عنوان محور پایه است. ستون فقرات اخلاق، تربیت و خویشتنداری ایمان به خداوند. یکی دو جمله اول از ایشون بخونم، بعد یه جمله هم در تبیین ذکر کنم و بحث رو تمام بکنم. ایشون میفرمان تمدن جدید کوشید خدا را از اثرگذاری بر زندگی کنار گذارد، کوشید قانون و روابط و اکتشافات و علوم و اندیشه های فلسفی و فناوری را تنها بر پایه هوش بشری بنا کند. انسان معاصر خدا را کنار گذاشت و او را نادیده گرفت و از این رو احساس نگرانی به سراغ او آمد. چرا؟ زیرا دانش و صنعت و فلسفه و ادب و هنر و هر آنچه ساخته دست بشر است در حال تکامل و تطور است. استدلال ایشون را یک کمی توجه بفرمایید، عنایت بفرمایید. آنچه ساخته دست بشر است در حال تکامل و تطور است و در نتیجه ناپایدار و لرزان است و انسان نمیتواند بر چیزی که لرزان و سوس باشد تکیه کند. از این رو انسان آشفته و نگران ماند، چون نیازمند تکیه زدن بر چیزی است که دل او را آرام کند و به او ثبات بخشد. در جای دیگه ایشون میفرماند: البته میکوشم تا اعتماد جوانان را به توانمندی ها و صلاحیت های دین در انتباق و همگامی با زندگی جدیدشان هر قدر هم که پیشرفت و تحولیاتش به دست آورم. خب یه نکته من در تبیین این بگم. یه جامعه شناس امریکایی هست به نام آلوین تافلر، دوستان حتما ایشون رو میشناسن، یه کتابی نوشته به نام شوک آینده. من دقت کردم دقیقا همین حرف رو میاد میزن. در کتاب شوک آینده 5 فصل رو ایشون تبیین کرده که 5 محور رو بیان میکنه. میگه انسان امروز با مکانها، اشخاص، اشیاء، روابط و یه چیز دیگه هم میگه، با این 5 مقوله سر و کار دارن که اینها بسیار متغیر. 50 سال پیش ما با اشخاص محدودی سر و کار داشتیم، ولی امروزه به دلیل اینترنت و روابط گسترده اشخاص، اشیاء بسیار متغیر و دگرگونند. در آخر انتهای کتاب یه خلاصه جمع‌بندیشون داره آلوین تافره به عنوان جامعه شناس، میگه که بشر این مقدار تغییر و دگرگونی رو نمیتونه تحمل کنه و نیاز به یک لنگر داره، اما چیز خودش پیشنهاد نمیکنه. میگه مصلحان بشری باید تلاش بکنن یک چیزی که ثبات داشته باشد و لنگری باشد برای او، آرامش ایجاد کنه در مقابل این لرزش ها ایجاد کنه. یک شاهد بیارم. شاهد دوم از یونگ هست. یونگ یکی از روانشناسان مهمی هست که در زمینه دین هم نگاه های مثبتی داره برخلاف فروید. یک کتابی داره به نام روانشناسی و دین که به فارسی هم ترجمه شده. در اون کتاب ایشون میگه من در تجربه 30 ساله گذشته خودم از کاتولیک ها و پروتستان ها به این جمع‌بندی رسیدم که بیشتر مراجعین من از پروتستان ها بودن، نه از کاتولیک ها. میدونید علتش چیه؟ میگه علتش اینه که اینها دین در نزد پروتستان ها بسیار لغزنده شده و اون عقاید ثابت و دوگمهایی که بتونه، نه تعصب ها، یعنی منظورش اعتقاداته، ثابتی که اونها رو نگه داره نداره، خیلی در معرض استراب و نگرانی بیشتر قرار میده. یعنی برای یه فرد پروتستان ماهی یه دفعه شما بری کلیسا اشکال نداره، اما برای کاتولیک واجبه براش که اشاعه ربانی هر یک شنبه بره، بالاخره صبح نشود بعد از ظهر بره در کلیسا انجام بده. توجه میفرمایید؟ اینم یک مورده که پس انسان نیازمند، از منظر روانشناسی هم انسان نیازمند یه همچه لنگری داره. پس باید بگیم که ایمان، اولا ایمان به خداوند به صورت حضور محبت آمیز و خوف آور حضرت حق وقتی که در دسترس قرار بگیرد عامل تربیتی محکم تر میتونه باشه، و ثانیاً الگوهای ایمانی میتونه در حقیقت همانند سازی رو برای افراد به وجود بیاره. بحث من تمام شد. یه جمله در آخر عرض بکنم. به نظر میرسه که ما نگاهمون به اندیشه های امام موسی صدر و به امام موسی صدر نه یک نقطه که راکد است و ایستایی به وجود میاره، بلکه به عنوان یک خط ممتد باید نگاه بکنیم که پویایی و بالندگی به وجود میاره. این خط ممتد به سوی حق و حقیقته، در سایه قرآن و معارف دینی معنا پیدا میکنه، به عنوان الگوی بالنده باید بازخوانی بشه و نیازمند نگاه اجتهادی، حتی میتونه مورد نقد قرار بگیره با یک نگاه اجتهادی منطبق بر نیازهای زمان. این میشه در حقیقت مسئولیت ما و رسالت ما در مقابل اندیشه های امام ساسد بی صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.